زرغونه منگل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته آماده هستند زمینه گفتگو بین جوانب مختلف درگیر در افغانستان به هدف ایجاد ثبات در کشور مساعد بسازند. ایره هم مشنوین که صدها تن از معلولین در کابل علیه حملات اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند بر پسته های امنیتی افغان دست به مظاهره زدند. از جنجال های اخیر امنیتی پاکستان قبل از انتخابات او کشور هم مشنوین، ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات با طالبان سخن میگوید. ناتو اظهار می‌دارد مشکل افغانستان و پاکستان در سرحدات از راه جنگ حل نمی‌شود. امروز در دو انفجار در مبارزات انتخاباتی پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوا حداقل 12 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که در کار مذاکره با طالبان پیشرفت‌های چشمگیر نداشتند. وی در گفتگو با تلویزیون تیوی دوی دنمارک گفته است با آنکه طی چند سال اخیر تماس‌های انفرادی در افغانستان و خارج از این کشور با طالبان صورت گرفته، اما به خاطر دخیل بودن پاکستان در این قضیه این تلاش‌ها نتیجه دلخواه در قبال نداشته است. وی گفته است که تا آخرین دم تلاش میکنند تا با طالبان مصالحه بکنند. اما آقای کرزی گفته است که بدون مصالحه با طالبان هم میتوان کشور را به سوی پیشرفت و ترقی سوق داد. وی تشکیل اردو، پلیس، ادارات ملکی، معارف و پارلمان را از پیشرفت‌های چندین سالش عنوان کرد. مقامات ملکی ناتو میگویند که کشیدگی افغانستان با پاکستان در مناطق سرحدی از طریق جنگ نه، بلکه از راه گفتگو پایان پذیر میباشد. مرتضی اخمس افسود:
First of all, I'm not quite sure the military solution is the right solution in this.
نخست باید بگویم که من باور ندارم که اقدام نظامی راه مناسب باشد. قسمی که شما میدانید ماموریت ناتو در افغانستان محدود است. خوشبختانه یا بدبختانه حقیقت این است که ناتو مجبور است همان وظیفه‌ای را به سر برساند که از سوی سازمان ملل متحد به آن سپرده شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که نظامیان دو کشور طی 6 روز گذشته دوبار در ولسوالی گوشته نگرهار در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند که امروز بیش از 1 تن مواد مخدر را حریق کردند. این مواد در حضور داشت جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، با آتش زده شد. این مواد شامل هیروئین، چرس، تریاک و مواد الکلی و نشاور دیگر بود. جنرال باز محمد احمدی میگوید که عنقریب قاچاقبران مشهور مواد مخدر را در شمال کشور نیز بازداشت خواهند کرد. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. امروز در دو انفجار که مبارزات انتخاباتی پاکستان را هدف قرار داده بودند در ایالت خیبر پشتونخوا حداقل 12 نفر کشته شدند. در برخورد یک موتر حامل طرفداران پیپلز پارتی، آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با یک ماین کنار سرک 4 نفر کشته شدند. این حادثه در منطقه دیر رخ داد. قبل از این یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل در بین راهپیمایی سیاستمدار اسلامی مفتی سید جانان خود را انفجار داده و 8 نفر را به قتل رساند. جانان که کاندید حزب جمعیت العلمای اسلامی پاکستان در انتخابات محلی بود، در حمله هنگو جان به سلامت برد. در 2 روز این دومین انفجار است که مبارزات انتخاباتی جمعیت العلمای اسلامی پاکستان را هدف قرار می‌دهد. انفجار روز دوشنبه در کرم ایجنسی رخ داد که 23 نفر در آن کشته شده و تعداد هم زخمی گردیدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به مسکو رسید. این مذاکرات روی وضعیت در سوریه و مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد بود. گفته شده تهدیدهای اتمی ایران و کره شمالی، مسئله افغانستان، تجارت و موضوعات مربوط به حقوق بشر نیز در جریان این سفر 2 روزه جان کری به روسیه مورد بحث قرار خواهند گرفت. پس از تقرار جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا، این نخستین سفر وی به روسیه می باشد. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان حملات هوایی اسرائیل را بر سوریه قبول ناپذیر خواند. در صحبت با اعضای پارلمان این کشور آقای اردوغان امروز گفت هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند این عملیات را توجیه کند. صدر اعظم ترکیه که یکی از تنقید کنندگان حکومت بشار الاسد در سوریه می باشد، اظهار داشت این عمل به رهبر سوریه امکان می‌دهد که بر قتل عام مخالفین خود پرده بیاندازد. روز یکشنبه او بشار الاسد را قصاب خطاب کرده بود. اردوغان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست که بر ضد کشتارها توسط قوای رژیم سوریه حرکت کنند. حملات اسرائیل بر محلات نظامی سوریه در روزهای جمعه و یکشنبه تشنج منطقوی را افزایش داد. ثبت نام کاندیدها برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده ایران آغاز شد. انتخابات سال 2009 که محمود احمدی نژاد برای دور دوم در آن انتخاب شد، با اختلافات و اعتراضات جدی روبرو گردید. نامزدها 5 روز وقت دارند که خود را کاندید کنند و بعد توسط شورای نگهبان بررسی می شوند. این شورا توسط رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای تعیین گردیده است. بعد از بررسی توسط شورای نگهبان، نامزدهایی که سزاوار دانسته می شوند 4 هفته برای مبارزات انتخاباتی وقت دارند. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 11 جون برگزار می شود. تا حال محافظه‌کاران سیاسی مبارزات را منحصر به خود ساختند و اصلاح طلبان نتوانستند یک کاندید برازنده را پیشنهاد نمایند. انتخابات در یک زمانی برگزار می شود که ایران به خاطر تحریم‌های بین المللی در رابطه با برنامه‌های اتمی آن با مشکلات اقتصادی روبرو است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. مقامات ملکی ناتو می گویند حاضرند تا در حمایت از پروسه صلح افغانستان گامهای را بردارند. در حالی که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان از وزیر مالیه کشور خواستند تا در مورد اظهارات اخیرش اسناد و شواهد اراحه نماید، تعدادی از وکلا با بیانات وزیر مالیه ابراز توافق کردند.
امروز شما حساب کنید چند نفر در اینجا حضور داره؟ 40 نفر از 102 نفر حضور داره. خب ما میگیریم که 20ش قهرمان شده، رفته به ولسوالی گشته، به جنگ رفته. مثلا دیگه کجا هستن اینا؟ کلشان مردن یا نه؟ اینا مصروف معامله‌گری خود هستن، مصروف تجارت خود هستن.
صدها تن از معلولین در کابل علیه حملات اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند بر پروسه های امنیتی افغان امروز دست به تظاهرات زدند. وزیر معارف افغانستان هشدار می‌دهد که آن هده از شاگردان و معلمین را مجازات خواهند کرد که به مورد ده‌های مسمومیت شاگردان مکاتب را می‌کنند.
شفاخانه به اثبات نرساند که مسمومیت است. ما هم متعلم مجازات می‌کنیم، هم معلمش مجازات می‌کنیم، هم مدیرش مجازات می‌کنیم.
گزارش‌های دیگر را هم می‌شنوید، با ما باشید. نماینده ملکی ناتو بر افغانستان گفته که حاضر هستند تا در حمایت از پروسه صلح افغانستان زمینی امن گفتگوها را بین طرفهای درگیر مساعد بسازند. نماینده ملکی ناتو همچنان گفت که جنگ مشکل افغانستان و پاکستان حل نمی کنه و باید دو طرف از رای گفتگو و مذاکره مشکلات موجود مرزی بین خود حل کنند. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
موریتس آر یوخامنس نماینده ارشد ملکی ناتو به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی به این باورند که باید رهبری این گفتگوها از سوی افغانها به پیش برده شود. اما وی تاکید کرد که جامعه جهانی نیز میتواند در این بخش حکومت افغانستان را همکاری نماید.
ما گروه ها را تشویق میکنیم که با هم صحبت و مذاکره نمایند و این برای جامعه جهانی بسیار مهم است. آنها میتوانند سهولت ها را مانند تامین امنیت محلی که این گروه ها با هم ملاقات میکنند مساعد بسازد. اگر جامعه جهانی در مورد رهبری این مذاکرات نگرانند، یگانه و یگانه مرجعی که میتواند این کار را پیش برد سازمان ملل متحد است. اما افغانها باید رهبری این مذاکرات را در دست داشته باشند. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میتوانند همکار باشند در این زمینه.
حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش ها را به هدف گفتگو با مخالفین مسلح و کشانیدن پای آنان به میز مذاکره آغاز کرده است. اما گفته می شود که عدم همکاری صادقانه پاکستان در این زمینه تلاش های حکومت افغانستان نتیجه چندان در پی نداشته است. مقام های افغان هم وارد پاکستان را متهم به سنگ اندازی در راستای پروسه صلح کشور کرده اند. حتی چند قبل معین سیاسی وزارت خارجه گفته است که پس از این تلاش های صلح را با مخالفین مسلح بدون همکاری پاکستان به پیش می برند. اما نماینده ارشد ملکی ناتو میگوید که طی سالهای گذشته پاکستان نقش خوب را در تلاش‌های صلح افغانستان داشته و هنوز هم امیدواری زیاد وجود دارد که آن کشور به تلاش‌هایش ادامه بدهد. وی به عنوان مثال گفت که مقام‌های بلندپایه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته میلادی در بروکسل با هم دیدار داشتند و در آنجا هر دو طرف تعهدات در این زمینه داشتند. اما برخی از منابع در حکومت افغانستان گفتند که در آن نشست مقام‌های پاکستانی با لحن تند و تهدیدآمیز با رئیس جمهور کرزی صحبت کردند و نشست یاد شده نتایج چندان در پی نداشته است. در عین حال پس از گذشت چند روز از برگزاری این نشست، نظامیان افغان و پاکستانی در ولسوالی گشتین انگرخار با هم درگیر شدند. در این حال آقای یوخامس میگوید که جنگ و درگیری در امتداد خط دیورن راه حل برای مشکلات افغانستان و پاکستان نمیباشد.
در حالی که نماینده ملکی ناتو از مثمر بودن مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در زمینه حل مشکلات موجود بینشان ابراز امیدواری کرده، وزارت خارجه پاکستان دیپلمات ارشد افغانستان در اسلام آباد به مقر وزارت فرا خوانده و در مورد جنجال‌های جاری سرحدی بین دو کشور برش هشدار داده. این در حالی است که ماه گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا از افغانستان و پاکستان خواست در تلاش‌های سال به طور نزدیک با هم همکاری کنند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
پاکستان به روز سه‌شنبه دیپلمات ارشد افغانستان را در آن کشور در اعتراض به منازعه اخیر سرحدی بین دو کشور به وزارت خارجه در اسلام آباد فراخوانده، در مورد تکرار آنچه که از جانب پاکستان آتشباری توسط نیروهای افغان خوانده شده است هشدار داد. بشار ظافر افغانستان گفته شده که در صورت ادامه برخوردها مسئولیت آن به دوش حکومت افغانستان خواهد بود. این در حالی است که وزارت امور خارجه افغانستان در مورد حمله روز دوشنبه نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که دومین حمله در پنج روز گذشته به شمار می رود اعتراض کرده، عزیزالدین احمدزاده رئیس شعبه سیاسی وزارت خارجه افغانستان با نظر افرید شارزافیر پاکستان در کابل صحبت کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در صورت تداوم این نوع عملات و بر نداشتن تأسیسات نظامی پاکستانی در ولسوالی گوشته و سایر مناطق سرحدی، مسئولیت هر گونه عواقب آن به دوش کشور پاکستان خواهد بود. با وصف آن که ماه گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک تلاش تازه از افغانستان و پاکستان خواست در تلاش‌های صلح به طور نزدیک با هم همکاری کنند، تبادله آتش و اعتراضات پیهم باعث تنش‌های بیشتر در روابط بین دو کشور شده است. در اثر منازعات اخیر و تبادله آتش بین نیروهای افغان و پاکستانی در مناطق سرحدی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، روز دوشنبه پنج ملیشه سرحدی پاکستانی زخمی شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، به تصور غرب پاکستان که در جریان سالهای 1996 تا 2001 از رژیم طالبان حمایت می‌کرد، می تواند بالای طالبانی که در مناطق سرحدی آن کشور پناهگاه امن دارند در مذاکرات صلح تأثیر داشته باشد. اما در سال جاری تنش‌ها زمان افزایش یافت که حکومت افغانستان پاکستان را به عدم همکاری در پروسه صلح متهم ساخت.
در حالی که وزارت خارجه پاکستان چارج دفر افغانستان در اسلام آباد فراخوانده و در مورد جنجال‌های جاری سرحدی برش هشدار داده، صدها تن از معلولین در کابل امروز علیه حملات اخیر پاکستان در امتداد دیورند دست به مظاهره زدند. این معلولین امروز در حالی که بیرق افغانستان با خود حمل می‌کردند، به هدف غمشریکی با فامیل محمد قاسم، پلیسی که در درگیری‌ها در ولسوالی گوشته ننگرهار کشته شد، راهی ننگرهار شدن. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
صدها تن از معلولین مرکز و ولایت های همجوار کابل که در نتیجه جنگ های گذشته بخش از اعضای بدنشان را از دست دادن، بر علیه پاکستان دست به مظاهره زدند. این معلولین به روز سه‌شنبه با سر دادن شعارهای ضد پاکستان مظاهره شان را حوالی ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه از کابل آغاز و راهی ولایت ننگرهار شدند. یک تن از تنظیم کنندگان این مظاهره میگوید نخست به تورخم مرز بین افغانستان و پاکستان میروند و سپس به ولسوالی گوشته سفر کرده با خانواده محمد قاسم پلیس که هفته گذشته در جریان جنگ با نظامیان پاکستانی کشته شده غمشریکی میکنند. سفر محمد و محمد عزیز دو تن از مظاهره کنندگان که به گفته خودشان در جریان جنگ های داخلی سالهای قبل پاهایشان را از دست دادند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
ما آماده جنگ با پاکستان هستیم. با بدن معلول خود هم حاضر هستیم که به جنگ برویم.
بیشترین ظلم بالای افغان ها از دست پاکستان صورت گرفته است. تمام بربادی از دست پاکستان شد. ما را نمیگذارند که زندگی آرام داشته باشیم. این وطن مادر ماست.
بروز سه شنبه بر علاوه کابل در شماری از ولایت دیگر افغانستان نیز مظاهرات بر ضد پاکستان را اندازی گردید. روز گذشته صدها تن از باشندگان کودامان در شمال کابل در یک گرد همایی بزرگ بر علیه پاکستان شعار داده و برای دفاع از سرحدات ابراز آمادگی کردند. نیروهای پلیس سرحدی در جریان ده روز گذشته تا حال دو بار با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشتین ننگرهار درگیر شدند. در درگیری روز اول محمد قاسم یک تن از پلیس سرحدی افغان کشته و چهار تن دیگرشان زخم برداشتند. نیروهای پلیس سرحدی در جریان یک هفته گذشته تا حال دو بار با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشتین ننگرهار درگیر شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای مشران و جرگی افغانستان از وزیر مالی کشور خواستند تا در مورد اظهارات اخیر خود اسناد و شواهد را ارائه کنند. اظهارات اخیر وزیر مالی کشور دکتر حضرت عمر زاخیلوال در رابطه به دست داشتن تعداد از اعضای شورای ملی به فساد اداری و کارهای غیر قانونی با عکس العمل مختلف اعضای مشران و جرگه روبرو شد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اعضای مشران جرگه در این جلسه گفتند در صورتی که وزیر مالیه در رابطه با صحبت‌های اخیرش اسناد ارائه نکند آنها اعاده حیثیت می‌نمایند. هدایت الله رهایی یک تن از این سناتوران سخنان اخیر وزیر مالیه را به اساس خوانده گفت:
صحبت وزیر مالیه که از اعضای شورای ملی نام بردن که فساد اداری دارند و موردهای زیادی را در سطح مطبوعات نشر کردند که باید مستند باشد و باید نام برده بکنه که فلان وکیل یا فلان سناتور، این بهتر است. اما اینکه به شکل کلی و مبهم موضوع را مطرح میکنه در سطح مطبوعات که باعث بدنامی یک بخش کل مقامی افغانستان میشه.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی کشور روز گذشته در یک نشست خبری در کابل یک حلقه کوچک اعضای شورای ملی را متهم به فساد اداری و کارهای غیرقانونی کرده بود. آقای زاخیلوال گفته است که برخی از اعضای این شورا در قاچاق شراب دست دارند و همواره تلاش میکنند که از قاچاقبران حمایت نمایند. در همین حال برخی دیگر از سناتوران با این اظهارات وزیر مالیه موافقند. بلقیس روشن یک تن از این سناتوران:
این چیزی که به حکومت فساد و کثافت کاری است داخل پارلمان افغانستان که شامل هر دو مجلسش میشد، امروز شما حساب کنید چند نفر در اینجا حضور داره؟ 40 نفر از 102 نفر حضور داره. خب ما میگیریم که 20 تاش قهرمان شده رفته به ولسوالی گشته به جنگ رفته، مثلا دیگه کجا هستن؟ اینا کلشان مردن یا نه؟ اینا مصروف معامله گری خود هستن، مصروف تجارت خود هستن. اما وزیرای که اگر جرأت میکنه حداقل امیر ماشوا کوشش کنه که اینا رو افشا کنه.
پیش از این مشتبه پتنگ وزیر داخلی کشور نیز از مداخله برخی از اعضای شورای ملی به شورای امنیت ملی افغانستان شکایت کرده است. ولسی جرگه افغانستان به خاطر همین دلیل وزیر امور داخله را به جلسه استجوابیه فراخواند، اما جنرال مشتبه پتنگ از حضور در این جلسه خودداری کرد. در پی این کار ولسی جرگه فیصله نمود تا آقای پتنگ را در آینده نزدیک استحضار نماید. هیئت اداری ولسی جرگه به روز سه شنبه تصمیم گرفت تا حضرت عمر زاخیلوال را در آینده نزدیک جهت ارائه معلومات در خصوص اظهاراتش به جلسه استجوابیه فرا بخواند.
حقیقت چیست؟
قتل و قتال و دزدی و سرقت همیشه در افغانستان، ولی مبارزه با فساد اداری بدنام کننده ترین عنصر است که تقریبا در افغانستان و در دنیای بین المللی سر زبان هاست.
در این هفته با عزیز الله لودین.
بله شنونده عزیز، برنامه در جستجوی انصاف فردا از رادیوی آزادی فراموش نکنین و با ما بشنوین. با ما باشین. وزیر معارف افغانستان هشدار داده که او عده از شاگردا و معلمین مجازات خواد کردند که بی مورد عده های مسمومیت شاگردای مکاتبه می کنند. دکتر فاروق وردک امروز در صحبت با خبرنگارا در کابل رویدادهای اخیر مسمومیت شاگردا را یک موضوع روانی خواند. آقای وردک گفت که عده های بی مورد مسمومیت شاگردای مکاتب در افغانستان بالای مورال شاگردا و مردم این کشور تاثیر ناگوار به جا می گذارد. ستار فاروق و جزئیات بیشتر.
وزارت معارف افغانستان میگوید تا حال در خون تعداد از شاگردان که ادعا می شود طی سالهای اخیر مسموم شدند ماده سمی و زهری مشاهده نشده است. به گفته مقام های این وزارت در جریان 3 سال گذشته از مسمومیت 2700 شاگرد در ولایت های مختلف کشور گزارش شده است. اما دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف این کار را یک عمل مصنوعی می خواند. وی گفت افرادی که به مورد ادعای مسمومیت در میان شاگردان مکاتب را در افغانستان می کنند و کیفر اعمالشان خواهند رسید.
وزارت صحت عامه سمپل خون عزیزه به تمام شفاخانه های افغانستان و جهان پرستاده و هیچ نوع ماده سمی و زهری را کشف نکرده. از این به یک دو نتیجه ما میرسیم. شفاخانه به اثبات نرسانه که مسمومیت است. ما هم متعلم هم مجازات میکنیم، هم معلمش هم مجازات میکنیم، هم مدیرش هم مجازات میکنیم. اگر توسط کارمند معارف این چنین مسمومیت های تقلبی به وجود میاید، یه هم از تروریسم کم نیست، به خاطر که سر مورال ملت ما تاثیرات منفی دارد.
در آخرین مورد از مسمومیت شاگردان در افغانستان، چهارشنبه گذشته از مسموم شدن شماری از شاگردان لیسه سلطان رازدیه در کابل خبر داده شد. بعضی از مقام‌های وزارت معارف افغانستان قبلا گفته بودند که دشمنان معارف این کشور در عقب مسمومیت شاگردان قرار دارند. آقای وردک در این مورد به روز سه‌شنبه در کابل در مراسم امضای تفاهم‌نامه اعمار 70 باب مکتب صحبت کرد. وی گفت این مکاتب در ولایت‌های بامیان، دایکندی و غور ظرف 2 سال آینده با مصرف 25 میلیون دلار کمک ژاپن اعمار خواهد شد.
اگر که در قرارداد با ایشان 70 مکتب داریم، ولی با صرفه‌جویی که انشاءالله خواهیم داشت 75 مکتب، باز هم با این ارنجمنت که یعنی مدیریت پولیش یونیسف میکنه، پول کشور دوست ما ژاپن میپردازه، اجراعاتش 100% ما میکنیم. در ولایت مرکزی افغانستان آغاز شده.
ژاپن پیش از این هم به بخش معارف در افغانستان مساعدت کرده است. به اساس معلومات وزارت معارف از سال 2009 میلادی به این سو 51 مکتب به ارزش 24 میلیون دلار کمک مالی ژاپن در کابل اعمار گردیده است. سفیر ژاپن در افغانستان در این مراسم اطمینان داد که کمک های کشورش به بخش معارف در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. نبود تعمیر برای مکاتب در افغانستان از مشکلات به حساب می آید که نظام معارف این کشور به آن رو بروند. این مسئله سبب شده است که شاگردان در بعضی از مکاتب در داخل خیمه و یا زیر آفتاب سوزان درس بخوانند.
سازمان ملل متحد گفته که در 10 سال گذشته بیش از 600 نفر از خبرنگارا در کشورهای ناامن جهان به شمول افغانستان در جریان کار خبرنگاری کشته شدند. مسئولین این سازمان در یک نشستی که به مناسبت روز جهانی مطبوعات در کابل دایر شده بود، از افزایش خشونت علیه خبرنگارا و مافیات عاملین این خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو میگوید که خبرنگاران رسالت عظیمی را در زمینه اطلاع رسانی به مردم دارند، اما این گروه طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای ناامن همواره مورد تهدید و خشونت قرار گرفتند. با باور این سازمان، ادامه این خشونت‌ها در برابر خبرنگاران حق آزادی بیان را محدود ساخته و مسئولیت خبرنگاران را با چالش مواجه ساخته است. پاولو فونتانی، یک مسئول سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل برگزار شده بود، در ارتباط به امنیت جان خبرنگاران ابراز نگرانی کرد.
طی 10 سال گذشته بیش از 600 خبرنگار به قتل رسیده اند و اکثریت این قتل‌ها در حال صورت گرفته اند که خبرنگاران در شرایط غیر جنگی مصروف گزارش دهی بوده اند. فرهنگ معافیت هنوز هم حاکم است، چنانچه از هر 10 تن از قاتلین خبرنگاران 9 تنشان بدون مجازات به سر میبرند.
آقای فونتانی آزادی بیان را حق اساسی مردم خوانده، افزود که سازمان ملل متحد در راستای حفاظت از مسئولیت خبرنگاران در تمام کشورها و شمول افغانستان و از میان برداشتن فرهنگ معافیت از مجازات اهداف یکسان را دنبال می کند. درست قبل دارای حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نگفت که 40 مورد خشونت علیه خبرنگاران را طی 4 ماه گذشته میلادی ثبت کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. نشست روز سه‌شنبه تحت نام مسئولیت سخن گفتن از سوی فدراسیون ژورنالیستان به همکاری سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده بود. در این نشست برخی از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران از افزایش خشونت‌ها در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند. عبدالله خنجانی یک تن از مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران بر تامین مسئولیت خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها تاکید کرده گفت که از آغاز سال میلادی تا اکنون تنها در این اداره 27 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
مجتبی پتنگ وزیر داخلی افغانستان امروز از ولایت کنر دیداره داشت. در این اجتماع که در اسدآباد مرکز ولایت کنر دایر شده بود، رهبرای قومی و علمای دینی و تعداد زیاد مردم به آقای پتنگ اطمینان دادند که یک جا با نیروهای امنیتی از خاک خود در برابر دشمنای افغانستان دفاع خود کردند و در این راستا برای دادن هر نوع قربانی آماده هستند. غفور ملک‌زاده متین و جزئیات بیشتر.
در یک اجتماعی که به روز سه‌شنبه در اسدآباد مرکز ولایت کنر دایر شده بود، علاوه از مقام‌های دولتی، یک تعداد زیاد رهبران قومی و علمای دینی این ولایت نیز اشتراک کرده بودند. مولوی عبدالرحمن رئیس شورای علمای ولایت کنر در بیانیه گفت، نیروهای بین‌المللی زیر نام پروگرام دایاک یا جمع‌آوری سلاح، افغانها را خل سلا نمود و آنها را دست خالی به همسایه ها گذاشت. مردم کنر از دولت مرکزی افغانستان می خواهند نیروهای امنیتی را هر چی زودتر مجهز بسازند. سلاحای ما را جمع کرد و آن را از بین برد. همان تانک ها و توپ هایی را که ما داشتیم آن را از ما گرفتند و ما را خلع سلا ساختند و بار دیگر ما را مجهز نساختند. ما از رهبران خود می خواهیم نیروهای امنیتی ما را مجهز بسازند. ما از جناب وزیر داخله می خواهیم به سرحدات بروند. علمای دینی و تمام اقوام با وی همراه و یک جا ایستاده است. ما در گذشته قربانی داده ایم و در آینده هم آماده قربانی هستیم. حاجی میا حسن عادل رئیس شورای ولایتی ولایت کنر با وزیر داخله گفت، مردم کنر در پهلوی دولت و نیروهای امنیتی خود ایستادند. ما از اردوی ملی، پلیس ملی و از نظام حمایت می نماییم و یک جا با نیروهای امنیتی از خاک خود علیه دشمنان دفاع می نماییم.
گزارش بود از دیدار وزیر داخلی کشور از ولایت کنر. شنوندی عزیز، از کنر میریم به پشاور و جنجال های امنیتی جاری در پاکستان قبل از انتخابات او کشور. در اثر یک انفجار امروز ده ها نفر کشته و زخمی شدند. این خشونت البته در ادامه خشونت های مربوط به انتخابات پاکستان است. جزئیات بیشتر حوادث امنیتی امروز از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه میشنویم که همین حال در خط تلفن با ماست. فرشته جان سلام و شامتان بخیر. بفرمایین جزئیات بیشتر حوادث امنیتی امروز در پاکستان بدین.
زبون جان سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز. امروز در دو رویداد جداگانه تروریستی که در ایالت خیبر پختونخوا بالای نامزدهای انتخاباتی رخ داد، بیش از 15 تن کشته و 70 تن دیگر در این رویدادها مجروح شدند. حمله اخیری که بعد از ظهر امروز رخ داد یک انفجار بنی بود در منطقه دیر پایان در جلسه زایدشاه، یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب پیپلز پارتی با خود پیوست که دو به شمول خود زایدشاه 6 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولین امنیتی در محل میگویند که این انفجار ناشی از بم جاسازی شده در ساحه بوده. و همچنان حمله دیگر قبل از ظهر امروز در منطقه دورافتاده انگو با خود پیوست. این بار یک نامزد انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و قافله مفتی جانان که نامزد انتخاباتی جمعیت علمای اسلام است با شمار از طرفدارانش از منطقه دوحابه و سوی منطقه تل روان بود که در مسیر را انتقال کننده خود را با موتر از یک ساخته و منفجر ساخت. اگر که دو تن از مافدان مفتی جانان به یمله شدیدن مجروح شدن، ولی مفتی جانان خودش شهیدان به سلامت برد و به یمله انتحاری 12 تن کشته و حدود 30 تن دیگه مجروح شدن.
تشکر. یک دنیا تشکر فرشته جان. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بود که از حوادث امروز امنیتی در پاکستان به ما معلومات داد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.